أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله. فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با تقیه بود. کلمات فقهای شیعه را خواندیم و رسیدیم به نظریه علمای اهل سنت در رابطه با تقیه. طبری متوفای 310 تعبیری دارد: التقیت باللسان من حمل على امر يتكلم به وهو لله معصيه. تقیه به زبان اون کسی است که وادار می شود بر یک کاری و مجبور می شود چیزی به زبان بیاورد و هو لله معصيه. این تعابیر رو نگاه کنید شما، تعابیری که بزرگان ما داشتند، تعابیری که بزرگان اهل سنت دارن. فتکلم، این معصیت خدا را به زبان بیاورد، مخافتن علا نفسه، البته و قلبه مطمئنون بل ایمان فلا اتم علیه. اینم تقییت باللسان، تقیه فقط به زبان هست، به قلب نمیشه تقیه کرد. یعنی انسان تقییتن یک عقیده باطل را برای خودش معتقد قرار بده. کتاب تفسیر طبری جلد 3 صفحه 310. ابن حجر عسقلانی در ذیل یک مطلب فقهی میگه و معنی تقیه الحذر من اظهار ما فی نفس من معتقد و غیره للغیر. تقیه این هست که انسان بترسد از ظاهر کردن آنچه که در نیت خودش هست، چه از مسائل اعتقادی باشد چه از مسائل دیگری باشد. من اظهار ما فی نفس للغیر، از این که بترسد اعتقاد درونی خودش را برای دیگران بیان کنه. ایشون هم این رو در کتاب فتح الباری جلد 12 صفحه 279. آقای سرخسی که از فقهای نامی احناف متوفای 483 هست، کتاب مفصلی داره به نام المبسوط. عرض کردیم از هر کدام از این فقهای چهار مذهب عزیزان این کتاب‌ها در ذکر مبارکشون باشه، که تقریبا مثل جواهر ما در فقه حنفی عمدتاً کتاب مبسوط سرخسیه، حدود نزدیک 20 و چند جلده، که اگر مثل جواهر چاپ بشه شاید 50-60 جلد بشه. من ندیدم چاپ جدید خورده باشه. در فقه حنفی‌ها، حنبلی‌ها کتاب مغنی ابن قدامه هست، اونم 20 چند جلد، چاپ‌های قدیمی رحلی. در فقه مالکی ها المدونت الکبرا هست، اونم 10-20 جلد. در فقه شافعی ها مبسوطترین کتابشون المجموع نووی هست. انشاءالله این 4 تا کتاب در ذکر مبارک آقایان باشه. یعنی اگر کسی میخواد بدانه مثلا فقه شافعی چه داره، یه قوی ترین، مفصل ترین، یعنی در حقیقت مثل جواهر ما، کتاب المجموع نووی هست. الان تو ذهنم نیست، 24 25 26 چند جلده، اونم با چاپ قدیمی رو من دارم، جدیدن نمیدونم تحقیق شده چاپ شده یا نه. در حنبلی ها مغنی ابن قدامه، در حنفی ها مبسوط سرخسی، در مالکی ها المدونت الکبرا که مال امام مالک است. بله، این مبسوط سرخسی از کتاب های مفصل آقایان احناف، که البته کتاب برای شما ابن عابدین هم الان تقریبا جز کتاب های مهم تقریبا دروس خارجشون هست. کتاب حاشیه ابن عابدین بر فراموش کردم، حاشیه ابن عابدین بر آقایان بفرماین. بله، رد المختار. بله، رد المختار مال حسفکی هست، حاشیه مال بر ابن عابدین هست. بله، فقه ایشون میگه و تقیه ان یقی نفسه من العقوبه بما ظهره. تقیه این است که انسان خودش رو حفظ کند از عقوبت و از ضرر، از شکنجه، حفظ کند نفس خودش را بما ظهره، با آنچه که بیان می کند، ظاهر می کند، یه مطلبی بگد که خودش را از خطر حفظ کند. و این کان یضمر خلافه، و اگرچه در باطن خلاف آن را دارد. مبسوط سرخسی جلد 24 صفحه 45. فخر رازی امام المشککین متوفای 606، ایشون تعبیر خیلی قشنگی داره، عزیزان دقت کنن. ان التقیه انما تکون اذا کان الرجل فی قوم کفار و یخاف منهم علی نفسه و ماله. تقیه اونجاییست که انسان در میان قوم کفاری باشد، حالا به مالش و یا به جانش بترسد. فیداری هم به لسان، با اونها مدارا کند، با اونها همفکری کند. خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. و ذالک، این مدارا کردن چطوری باشد؟ بان لا یظهر العداوت باللسان، به این که با کفار عداوت خودش رو به زبان نیاورد. بل یجوز ایزن ان یظهر الکلام، الکلام الموهم للمحبت والمبالات، بلکه جایز است سخنی که ایهام محبت و مبالات کفار رو داره اینا رو به زبان بیاورد. ولیکن به شرط ان یضمر خلافه، به شرط این که در باطن خلاف آن را نیت کند. تا اونجایی که میاد میگه ظاهر الآیه یدل ان التقیت انما تحل مع الکفار الغالبین. تقیه در جایی هست که کفار غلبه کرده باشن و یک فرد مسلمان در اقلیت باشه. الا ان، این از آن دقت کنند، الا ان مذهب الشافعی، بله، الا ان مذهب الشافعی ان الحال بینهم، ان الحال بین المسلمین اذا شاکلت الحالت بین المسلمین والمشرکین حلت التقیه. این آقایان وهابی ها که این همه داد میزن آقا تقیه مخصوص کفاره، ایشون به صراحت میگه اگر چنانچه وضعیت در میان مسلمان ها این همون وضعیت در میان کفار باشد، یعنی کسی یخاف علی المسلم علی نفسه، یخاف عن المسلم علا ماله او علا ارزه، اینها همه کیه میتواند تقیه کند. حتی یک عبارتی رو من امروز بعد از نماز صبح یک جایی دیدم، خیلی برام جالب بود. اینم بعد میتونم بعد این رو مفصل عرض خواهم کرد. برای شما عرض کنم، این رو عزیزان دقت کنن، خیلی جالبه، یعنی من لذت بردم. مجموع فتاوا ابن تیمیه، دقت کنید، جلد چندم 14، خائن الحرمین الشریفین ملک فهد عبدالعزیزم دستور داده چاپ کردن. تعبیر رو نگاه کن، ولو قدر انه، ولو فرض انه سجد قدام وثن، بر فرض کسی در برابر بت سجده کند، تقیتن تا کجا برد کار را، ولم یقصد به قلبه از سجود له، بل قصد از سجود لله به قلبه، لم یکن ذلک کفرن، وقد یباه ذلک اذا کان بین المشرکین یخافهم علی نفسه، در میان مشرکین هم میتر بره در برابر بت سجده کنه تقیتن. حالا من نمیدونم این وهابی ها نسبت به شیعه که این همه دریوری میگن، این هم امامشون، ولو قدر انه سجد قدام وطن، در برابر بت تقیتا سجده کنه. حالا دیگه این تعبیر این آقایان هست. من دنبال یک مطلبی میگشتم، یک دفعه برخورد کردم به این خلاصه وثیقه، یعنی برام خیلی جالب بود این آیانی که ما خودمونم چند دوره تقیه رو بحث کرده بودیم به این عبارت برخورد نکرده بودیم. این هم من احساس میکنم که مال بچه شیعه های کویت این کار رو دارن میکنن، یعنی خوب دارن کار میکنن شیعه ها، ولی خب یه مقدار فقط تند میرن، این تند رفترشون کار دستشون داره میده. اتفاقا من شب چهارشنبه در بخش عربی فتوای آقای مکارم رو در رابطه با یاسر الحبیب خواندم، یک سر صدایی شده بود در کویت که چرا آقای قزوینی آمده علیه یاسر الحبیب حرف زده. دیدم یکی از این آقایان پیام گذاشت، من دیشب زنگ زدم یک ساعت تلفنی باشون صحبت کردم. گفت آقا ما نباید حتما لعن کنیم، این همه روایات داریم. گفتم بابا یه دونه روایت با سند معتبر این یاسر الحبیب شما به ما نشان بده که امام صادق سلام الله علیه آمده بالای منبر در مسجد خلفا را لعن کرده، ما متعهد میشیم در شبکی ولایت شبانه روز لعن کنیم. گفتم اولا این یاسر الحبیب رجال بلد نیست، این همه این کتاب 780 صفحه در رابطه با عایشه نوشته، رتب یابس رو همه رو به هم ریخته، یعنی از پریدن کلاغ یک سری توضیحات احمقانه از روایات اینها را کنار هم چیده. بله لعن عایشه جایزه، عایشه اصلا نجس بوده. بابا عایشه نجس بوده، نبی مکرم همسرشه، پیغمبر اکرم با یک زن نجس برای شما عرض کنم ازدواج کرده، با یک زن مشرک ازدواج کرده. اصلا یک سری حرفایی دارد که اصلا آدم تعجب میکنه، یا آدم عاقل که هیچی دیوانه هم چه حرفی نمیزنه. بعد از حدود یک ساعت خورده صحبت کردن تا حدود یک 30-40% قانع شد که بابا امروز لعن علنی جایز نیست. گفت اینی که علی علیه السلام بعد از نماز لعنت میکرد این چیه؟ گفتم اگر یک روایت ضعیف جعلی برای من بیارید که امیر المؤمنین بعد از نماز لعن میکرده، من تمام خونه و زندگیم به نام شما میکنم. گفت نیست. گفتم ولی از امام صادق، از امام امیر المؤمنین، از امام صادقه، امام صادق هم در کافی روایتش 100% ضعیفه، در تحذیب هست، اینم جلد 2 صفحه 321، اینم آدرسش، شما برو مراجعه کن. میگه کان صادق علیه السلام یلعن اربعتا من الرجال و اربعتا من النساء، کجا؟ فی دبر کل مکتوبه، در تعقیبات نمازهای واجب، نه بالای منبر، نه در مسجد، نه در حسینیه. گفتم بحث براءت ما حاضر نیستیم، ما برای براءت به من بگن نمره بده 70% نمره میدم، برای ولایت 30%. یعنی تبری را ما دو برابر تولی براش ارزش قائلیم. ولی تبری این نیست که ما بیاییم بالای منبر تو شبکه شروع کنیم لعن کردن. گفتم من یک سوال از شما می کنم آقای ولایی، بفرمایید الان من اینجا بیام به عایشه لعن کنم در اونور دنیا، استرالیا، در آمریکا، یک خون از دماغ یک شیعه بیاد بیرون، شما را به حضرت زهرا، حضرت زهرا خوشنود یا غضبناکه؟ گفت قطعا غضبناکه. گفتم خدا اموات بیامرزه، که حداقل اینقدر انصاف دارید شما، ما همین رو داریم میگیم. گفت نه، ما در کویت اینجا تقیه هستیم، در اقلیتیم، شما در ایران اکثریت، اونجا باید لعن کنید. خدا ما بحث اکثریت و اقلیت نیست، شیعه در مجموع جهان مطرحه، نه شیعه در ایران، نه شیعه در بغداد، نه شیعه در عراق. الله ای حالین، این تعبیر این جلدش هم آقایان در ذهن مبارکشون باشه، جلد 14 14 معصوم در ذهنشون باشه، 120 که همون 12 امام، یه صفر اضافه کنن روش، پس جلد 14 معصوم صفحه 12 امام با یک صفر اضافی، که این تداعی بشه که در ذهنها دیگه بمانه. از اینها من یه 7-8 مورد پیدا کردم، خیلی بحث زیباییه. الا ای حالین، ایشون میگه اگر چنانچه وضع مسلمان ها این وضع کفار باشد، همونطوری که از کفار برای جان و مال و آبرومون میترسیم، تقیه لازمه ما از شیعه هم بترسیم. در اونجا باز چیه؟ حلت تقیه محاماتن علی النفس، به خاطر محافظت از نفس تقیه از مسلمان هم جایزه. برای شما عرض کنم آقای حداد که از فقهای بزرگ اهل سنت هست، تو ذهنم است باید حنفی باشه، ایشون کتابی داره به نام همون تفسیر، تفسیر الحداد، در چیزم هست، در مکتبه اهل بیتم از تفسیرش، مطالب خوبی داره. بله، میگه تقیه معناش اینه ان یخاف تلف علی نفسه او علی عضو من ان لم یفعل ما امر به، میترسد جانش از بین بره یا یکی از اعضای بدنش از بین بره اگر این کاری که میگن انجام نده. میگه آقا شما فلان عبارت رو به زبان بیار، وگرنه گوشت میبریم. عجیب بودم، این دیروز بود در شبکه صفا دیدم یه چند از شیعه ها را این داعشی ها گرفتن جلوی دوربین، قشنگ حسابی گوشش برید، همینطوری داشت به مردم نشان میداد. نمیدونم والله اینها، برای شما از کنم به وحشی های آمازون هم گفتن زکی. بله، حالا اگر یک کسی بگن آقا اگر فلان کار را نکنی گوشت میبریم، البته این رو هم عزیزان داشته باشن، وهابی ها مثلا داعشی ها برای اینها به هیچ وجه من الوجود شما چیزی به زبان بیاوری به زبان نیاوری، خود شیعه بودن یعنی احتمال بدن که شیعه هستی به کمتر از قتل، اینها به هیچ وجه رضایت نمیدهند. ولی کسی اگر گیر اینها میفته باید با تمام توان تلاش کند از خودش دفاع کنه. ما میبینیم بعضن بعضی از شیعه ها را میبرن اونجا، اینا کلشن میارن پایین، اینا گردن بزنن، همین اندازه کلشن میاره جلوتر، این خلاف شرعه، همین اندازه حرامه. یعنی باید مقاومت کنه ولو شکنجه هم ببینه، یعنی همین اندازه خودش رو با کلش بزنه به شکم اینها، با کلش برایشون با پاش برداره بزنه، یعنی دفاع تا آخرین لحظه بر یک مسلمان از دست اینها واجب و ضروریه تا او اندازه که میتواند. حالا نتواند یه بحث دیگریه. یکی از چیزهایی که تو تاریخ کامل ابن اسیر دیدم من، در زمانی که مغلها به ایران حمله کرده بودن در سبزوار، میگو مسلمانها به قدری برای شما عرض کنم رو به وحشت اینها را گرفته بود، میگفت یک روز یکی از این مغلها میرفت یک مسلمانی را تو خیابان دید، خلاصه تصمیم گرفت بکشه، شمشیر نداشت، گفت آقا همینجا وایستا من برم از محل کارم شمشیر بیارم تو را بکشم. اینم همینطوری وایستاد اینجا، این مغلی رفت خلاصه از محل کار یه شمشیر برداشت آورد این رو کشت. خیلی برام عجیب بود این قضیه. یعنی این دیگه اوج ذلت یک مسلمانه که اینقدر خلاصه در رعب و وحشت قرار بگیره، همینطوری بمانه کن با اون شمشیرش بیاره. حالا این تاریخ حمله مغول به ایران رو شما مطالعه کنید، واقعا بعضی وقت ما نمیدانیم چطوریست که این مسلمان ها این چنین تحت تأثیر رعب وحشت دشمن قرار میگیرن. این از اینش. آلوسی که ازش تعبیر میکنن سلفی العقیده، ایشون هم در تفسیرش در ذیل آیه تقیه میگه و فی الآیه دلیل علی مشروعیت تقیه و عرفوها، تعریفی که از تقیه کردن این از محافظت نفس اول ارض اول مال من شر الاعدا. بعد میاد میگه والعدو قسمان، محافظت کردن نفس و آبرو و مال از شر اعدا. این اعدا دو دسته هستن، من کانت عداوته مبنیتن علی اختلاف دین کالکافر والمسلم. یک دفعه عداوتش عداوت دینیه مثل کافر مسلم، یک دفعه نه، عداوتش به خاطر اغراض دنیوی است مثل مال و متاع و نمیدانم ملک و امارت و غیره. در تمام این موارد تقیه جایز هست. تفسیر روح المعانی جلد 3 صفحه 121. آقای مراغی که در حقیقت تفسیرش از تفاسیر مشهور اهل سنت هست، متوفای 1371 هجری قمری است، در ذیل الا ان تتقوا منهم تقاتن اینطوری میگه ای ترک مبالات المؤمنین للکافرین حتم لازم فی کل حال. این که انسان برای شما عرض کنم مؤمنین مبالات کافرین رو ترک کنن، یعنی کفار را به عنوان ولی انتخاب نکنن و اونها را دوست نداشته باشن، این حتم لازمه. الا فی حال الخوف من شیء تتقونه منهم، الا در جایی که مسلمان ها ترس داشته باشن از کفار که اگر انجام ندادن خطری متوجه آنها بشه. فلکم حین اذن ان تتقوهم بقدر ما یتقا ذلک الشیء. اینجا میتونی از اینها تقیه کنی فقط به مقداری که دفع خطر کنه، نه بالاتر، نه بالاتر. به قول یک ضرب المثل است میزنن که یک زنی از شوهرش گفت با فلانجا ما داریم میریم عروسیه، به ما گفتن که خلاص اگر ما خوب زن همه میرفتن اگر ما هم نرفتیم یعنی آقا اینها عقب افتادند و غیره. که بالا مثلا یک کوچولو برفت، این خانمه میره خلاصه یک مفصل میرخصه، شوهره میگه ما گفتم برفت نه خوش رفتی کن. حالا در تقیه هم تقیه فقط به مقداری که دفع خطر کنه، نه خوش رفتی کنه که بیاد فرض بفرماید به اندازه 30 درجه تقیه کنه دفع خطر میشه، این به جای 30 درجه بیاد 70 درجه تقیه کنه، بیاد بگه آقا مثلا شما اگر از امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرض براعت بجویی ما نمی کشیم، بیاد از امیر المؤمنین، از ائمه، از پیغمبر، از قرآن، از به قول الله، از همش براءت بود. این نشد کار. میگه به اندازه ای که انسان چیکار کنه فقط خطر از او دفع بشه. اد القاعدت و شرعیه اندر المفاسد مقدمون علا جنب المصالح. این قاعده شرعی هست که دفع مفاسد مقدم بر جلب منافع. در دوران امر که ما منفعتی را جلب کنیم یا مفسده ای را دفع کنیم، قطعا دفع مفسده اولا هست. و اذا جازت مبالاتهم، بله، جازت مبالاتهم لاتقاء الضرر، اگر مبالات اینها، مبالاتهم از میخوام، اگر مبالات کفار جایز باشد برای جلوگیری از ضرر، فاولا ان تجوز لمنفعت المسلمین. این اون جاییست که ما منفعت مسلمین، خودش هم یکی از مسلمین هست. فاذا فلا مانع من ان تحالف یا تحالف دولت اسلامیه دولتا غیر مسلمه لفائدت تعود الال اولا. این که بیاد هم پیمان بشود دولت اسلامی با دولت کافر به خاطر فائدهی که برمیگردد به مسلمان ها، اما به دفع ضررین او جلب منفعتین. بعد میگه ولیس لها ان توالیها فی شیء یضر بالمسلمین، نمیتونه با اونا هم پیمان بشه برای ضرر رساندن به مسلمین. الان آل سعود یا آل یهود اومده با آمریکا و صهیونیسم و انگلیس هم پیمان شده برای نابودی مسلمانهای یمن. این دیگه صحیح نیست. ولا تختص حال هذه الموالات و حال الضعف بل هی جائزه فی کل وقت. این دیگه لازم نیست که دولت اسلامی ضعیف باشد به خاطر جبران ضعفش بخواد چه کار کنه، با کفار هم پیمان بشه. نه، ضعیفم نباشه میتونه برای نفع مسلمان ها با دولت های کفر هم پیمان بشه. بعد میگه وقد استنبت علمای ما از این آیه جواز تقیه را بان یقول الانسان او یفعل ما یخالف الحق. این که انسان چیزی به زبان جاری کند یا کاری رو انجام بدهد که مخالف حقه، این به خاطر لعجل توقی ضرر من الاعدا، به خاطر نگه داشتن ضرر از اعدایی که حالا یا این ضرر به نفس برمی گردد یا به آبرو یا به ما. بعد یک خلف تقیه مدارات الکفره و دلمه و الفسقه، همون حرفی که شیعه داره میگه. تقیه میتونیم از کفار داشته باشیم، از ظالمین داشته باشیم و از فساق داشته باشیم. و اعلانت الکلام لهم، میتونیم با اونها خوش زبانی کنیم، نرم زبانی کنیم. و تبسم فی وجوههم، به کفار و ظالم و فاسقین هم لبخند بزنیم. و بذل مال لهم لکف اذاهم و صیانت الارض منهم، ما با خندیدن بر روی ظالم و فاسد چیکار کنیم؟ اذیت اینها را دفع کنیم، آبروی خودمان را حفظ کنیم. ولا یعد هذا من الموالات المنهیه عنها بل هو مشروع. این بذل مال و تبسم فی وجوههم و امثال اینها، این از باب موالات منهی عن نیست بلکه مشروعه. بعد ایشون میاد چند تا روایتی رو مطرح میکنه. میگه طبرانی در رابطه با نبی مکرم فرموده ما وقع به المؤمن ارزهو فهو صدقه، مؤمن اموالی را که آبرویش رو حفظ می کند این صدقه هست. یعنی اگر پولی به ظالم می دهد برای محافظت از آبرویش، مالی در اختیار فاسق قرار می دهد برای حفظ آبرو، این مال برای او صدقه است. بئس ابن العشیره یا او اخ العشیره که روایت شده بعدن ما میخوانیم که از نبی مکرم هست که اون بابایی که داشت میآمد در خانه حضرت، حضرت فرمود که آدم بدیه، بعد آمد حضرت احترامش کرد. عایشه گفت که یا رسول الله، گفت این خیلی آدم بدیه. بعد فرمود که بهترین چیزی که انسان به زبان بیاورد اتقاء شر ناس، به خاطر شر رو، من به خاطر اینکه از شر رو خودم رو حفظ کنم، با اینکه میدانم آدم بدیه، آدم شریه، آمدم چیکار کردم؟ این خوشزبانی کردم. حالا اون روایات چه میخوانیم بعدن؟ بله، ثم اذن له فالعن له القول. پیغمبر اجازه داد اون وارد شد، خیلی هم نرم زبانی کرد. بعد وقتی که رفت، عایشه میگه قلت یا رسول الله، قلت ما قلت، ثم اعلنت له القول، گفتی آقا این آدم بدیه، بئس ابن العشیره، بئس اخ العشیره. گفت یا عایشه، این شر الناس من یترکه الناس اتقاء فحشه. بخاری نقل کرده و همچنین حضرت فرمود انا لنقشر فی وجوه قوم، ما لبخند میزنیم، تبسم میکنیم در برابر قومی، و ان قلوبنا لتقیلهم، قلبهای ما از اونها تنفر دارد. بله، اینم من بخوانم. سید محمد رشید رضا متوفای 1154، ایشون هم همین تعبیر رو داره، ما یقال او یفعل مخالفا للحق لعدل توقع ضرر. انسان چیزی را بگوید انجام بدهد، اینها همه به خاطر محافظت از ضرر هست. این در حقیقت یک خلاصه بود از اقوال فقها و مفسرین از شیعه و از اهل سنت. و السلام علیکم و رحمت الله.